آغاز نشرات صبحگاهی از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان، او که محبت را در دلها کاشت تا رسم بندگی و انسانیت روزگار ما را به نور و زیبایی پیوند دهد. دوستان خوب من، مردم نجیب و شریف افغانستان، شنونده های نازنین، درود بر شما. الهی که صبحتان را با امید و توکل به خدای مهربان شروع کرده باشین و هر آنچه که آرزوست در دل تک تکتان به اجابت پیوند بخوره. حالتان را خوش می‌خواهیم و دلتان را آرام و جمع. و تشکر می‌کنیم که برنامه‌های رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. و همچنان آغاز می‌کنیم این همراهی را با شنیدن آیات ملکوتی قرآن شریف. آیات 11 تا 13 از سوره مبارکه اعراف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ما شما را آفریدیم، سپس صورت بندی کردیم، بعد به فرشتگان گفتیم برای آدم خضوع کنید. آنها همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. خداوند به او فرمود در آن هنگام که به تو فرمان دادم چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟ گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. گفت از آن مقام و مرتبت فرود آی، تو حق نداری در آن مقام و مرتبه تکبر کنی. بیرون رو که تو از افراد پست و کوچکی. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته. وعنت الوجوه لخشيته. وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا. وصلوات على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أف به. وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبتم بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء او عصبیت غائبن کان او شاهدا او حیاً کان او میتا فقصرت یدی و ضاق وسعی ردها الیه و التحلل من فاسألک یا من یملک الحاجا وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد داریم خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند نشرات رادیو دری، هر کجا که هستید، دوستان عزیز، روزداران گرامی، مردم خوب و شریف افغانستان، فارسی زبانانی که همراهی میکنید با نشرات صبحگاهی رادیو دری. الهی که تنتان سالم باشد، طاعات، عبادات و روزداری هایتان مقبول آستان حضرت دوست واقع شود انشاءالله. خدمتگزاران خودتان هم انشاءالله از دعای خیر فراموش نمیکنید. دوست عزیز بنده ویده حسینیان به اتفاق همکار صدا بردار ما مریم برزگری در خدمتتان هستیم در بخش نشرات صبحگاهی و انشاءالله که شما مشنوید و این برنامه هایی که امروز به کمک همکاران تقدیم حضورتان میشه بشنوید و مورد پسندتان انشاءالله واقع شود. با ما باشید. با اعلام ساعت 7:05 به وقت ایران افغانستان در خدمتان هستیم. امروز دوشنبه ششم ماه اردیبهشت یا ثور 1400 هجری خورشیدی، 13 رمضان و 26 آپریل 2021. دوست عزیز، این برنامه ها را خواهید شنید. بعد از عرایض بنده، اولین برنامه که تقدیم حضورتان خواهد شد تقویم تاریخ است. 7:20 نجواهای رمضانی. الهی که قصه های زندگی تان پر از افتخار و سلامت باشه. قصه شما 7:30. سی روز حکایت 7:45. اولین بخش از مشروع خبرها را رأس ساعت 8 خواهید شنید و در ساعت 8:10 صبح وقت ایران افغانستان کافه صبح را همکاران ما در این برنامه تقدیم حضورتان خواهند کرد. برنامه زربان یک برنامه بهداشتی صحی است که در ساعت 9:05 تقدیم حضورتان میشه. بعد از برنامه زربان، انیس تنهایی عنوان برنامه است که پخش خواهد شد. 9:45 خردسالان عزیز کودکان نازنی را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه خودشان شاپرک. و در ساعت 10 صبح وقت ایران و افغانستان بنده و اتفاق همکارانم و خانه های شما مهمان میشیم با زنده باد زندگی. رأس ساعت 11 دومین بخش از مشروع خبرها تقدیم حضورتان میشه. بعد از خبرهای ساعت 11 مطبوعات را خواهید شنید. در آستان نور عنوان برنامه است که در ساعت 11 و 20 دقیقه تقدیم حضورتان میشه. با برنامه قرار بندگی در ساعت 11 و 35 دقیقه و استقبال اذان ظهر به افق شهر کابل خواهیم رفت. انعکاس عنوان برنامه است که بعد از قرار بندگی تقدیم حضور عزیزان شنونده خواهد شد. و اما آخرین برنامه در بخش نشرات صبحگاهی عنوانش هست در مسیر دانایی. خب عزیزان شنونده، این عناوین برنامه هایی بود که حاصل تلاش و زحمات برنامه سازان و همکاران ما در نشرات رادیو دری هست که بتونه لحظات و دقایق مفیدی را برای شما رقم بزنه. انشاءالله شما بشنوید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندیتان و ما میرسه از طریق این شماره ها. 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. سایت نامآشنای parstoday.com/dari آدرسی است که میتونید هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی برنامه های مورد پسند، دلخواه و دوست داشتنی خودتان را تعقیب بکنید، بشنوید و همه طور میتونید کامنت بذارید، پیام بگذارید و خواست های خودتان را به همکاران برنامه ساز ما برسانید. خب بریم بشنویم که همکار ما در برنامه تقویم تاریخ کدام رویدادهای مهم تاریخی را برای ما گلچین کردن.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه ششم ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با 13 رمضان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 26 آوریل سال 2021 میلادی است. از 1347 سال پیش در چنین روزی 13 رمضان سال 95 هجری قمری حجاج ابن یوسف ثقفی حاکم ستمگر و خونریز دوران حکومت بنی امیه مرد و ای که در دوران عبدالملک مروان و هشام ابن مروان میزیست بسیار بیرحم بود و در شکنجه و کشتار مخالفین حکومت و ویژه طرفداران حضرت علی علیه السلام و خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شهرت بسیار داشت. برخی مورخان شمار افرادی را که به دستور حجاج کشته شدند تا 120 هزار نفر نوشتند. همچنین از جمله جنایات وی حمله به مکه و تخریب خانه خدا در سال 74 هجری قمری بود. حجاج سرانجام در این روز در حالی که به دلیل جنایاتش دچار اختلال روانی و کابوس شده بود مرد و جسد وی را مخفیانه در محلی که مردم خشمگین متوجه آن نشوند خاک کردند. صد و چهارده سال پیش در روز 13 رمضان سال 1328 هجری قمری میرزا جهانگیر خان قشقایی فقیه و عارف ایرانی درگذشت و در میان ایلات قشقایی در مرکز ایران متولد شد و به کسب علم و معرفت پرداخت تا به عالمی برجسته تبدیل شد. میرزا جهانگیر خان سپس در اصفهان از شهرهای بزرگ ایران به تعلیم و تربیت شاگردانش مشغول شد و در طول نزدیک به 50 سال تدریس شاگردان بسیاری چون شهید آیت الله مدرس و آیت الله بروجردی را تربیت کرد. این عالم گرانقدر پس از 85 سال زندگی درگذشت و در اصفهان به خاک سپرده شد. نود و شش سال پیش در چنین روزی ششم ثور سال 1305 هجری شمسی اولین ایستگاه فرستنده رادیویی و تلگراف بیسیم ایران آغاز به کار کرد. نخستین ایستگاه فرستنده رادیویی و تلگراف بیسیم ایران در ابتدا تحت کنترل وزارت جنگ بود. نصب دستگاه های بیسیم شهرهای تبریز، مشهد، شیراز، کرمان، خرمشهر و کرمانشاه نیز که از سال 1304 شروع شده بود در نیمه سال 1305 خاتمه یافت. در نهایت در جدی سال 1305 کلیه دستگاه‌های بیسیم تهران و شهرستان‌ها با کارمندانی که برای اداره آنها تربیت شده بودند در اختیار وزارت پست و تلگراف گذاشته شدند. هشتاد و هشت سال پیش در چنین روزی 26 آوریل سال 1933 میلادی سازمان مخوف گشتاپو در آلمان تأسیس شد. مؤسس این سازمان مخوف و سرکوبگر هرمان گورینگ مارشال آلمان نازی و از افسران ارشد هیتلر بود. واژه گشتاپو به مفهوم پلیس مخفی دولتی است و هدف از ایجاد آن شناسایی، دستگیری و اعدام افرادی بود که به هر عنوان با نازیسم و هیتلر مخالف بودند. معروفترین رهبر گشتاپو هاینریش هیملر بود که از سال 1934 میلادی در این سمت بود. با پایان جنگ دوم جهانی و فروپاشی نازیسم، سازمان گشتاپو از هم پاشید. سی و شش سال پیش در چنین روزی 26 آوریل سال 1985 میلادی شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای و با اجتناب از صدور قطعنامه کاربرد سلاح‌های شیمیایی از سوی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. رژیم صدام که در پی عملیات‌های پیروزمند رزمندگان ایرانی شکست‌های سنگینی را متحمل شده بود، برای جبران این شکست‌ها برخلاف قوانین بین‌المللی از سلاح‌های شیمیایی اهدای دولت‌های غربی استفاده کرد. در حالی که تعداد زیادی از مجروحان شیمیایی برای درمان به اروپا اعزام شده بودند و مدارک روشنی دال بر استفاده رژیم صدام از سلاح‌های شیمیایی وجود داشت، اما حامیان صدام در دو بلوک غرب و شرق حتی از محکوم کردن این جنایات صدام نیز خودداری می‌ورزیدند. در نهایت در پی فشار افکار عمومی دولت‌های غربی و ابرقدرت شرق حاضر به محکوم کردن این اقدامات صدام در قالب یک بیانیه نه یک قطعنامه که میتوانست تعهداتی را متوجه رژیم صدام و حامیان غربی و شرقیش کند صادر کردند. سی و پنج سال پیش در چنین روزی 26 آوریل سال 1986 میلادی نیروگاه هسته‌ای 4000 مگاواتی چرنوبیل در اوکراین منهدم شد. این حادثه یکی از بزرگترین حوادث هسته‌ای جهان بوده است. در اثر انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل ابری ناشی از هزاران تن مواد رادیواکتیویته سراسر منطقه را فرا گرفت. این حادثه 6 سال قبل از فروپاشی شوروی روی داد. در اثر حادثه چرنوبیل سطح گسترده‌ای از منطقه آلوده به مواد رادیواکتیو و غیر قابل استفاده شدند. ده‌ها هزار نفر نیز در اثر حادثه چرنوبیل آسیب دیدند. افزایش انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها و تولد کودکان ناقص الخلقه از جمله پیامدهای این حادثه بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال اوکراین، دولت این کشور موافقت کرد که با کمک مالی دولت‌های غربی در جهت توقف کامل فعالیت نیروگاه چرنوبیل تلاش کند. گرچه این وعده‌ها به طور کامل تحقق نیافت، اما اوکراین در دسامبر سال 2000 میلادی نیروگاه چرنوبیل را تعطیل کرد. و سرانجام 25 سال پیش در روز 26 آوریل سال 1996 میلادی عملیات 16 روزی رژیم صهیونیستی علیه لبنان موسوم به خوشه های خشم پایان یافت. در این عملیات ارتش رژیم صهیونیستی از زمین، هوا و دریا جنوب و بیروت پایتخت لبنان را مورد حمله قرار داد. در این تجاوز نظامی علاوه بر انهدام بسیاری از مناطق غیر نظامی و تأسیسات اقتصادی 180 نفر از مردم این کشور شهید و صدها نفر مجروح شدند. عملیات خوشه های خشم برای تضعیف روحیه مردم و رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان و تحمیل شرایط تل‌آویو برای خروج از جنوب لبنان انجام شد. اما لبنان همچنان بر لزوم خروج فوری و بی قید و شرط صهیونیست‌ها از جنوب این کشور مطابق قطعنامه 425 شورای امنیت تاکید کرد. این موضع لبنان و مقاومت اسلامی موجب شد رژیم صهیونیستی در سال 2000 میلادی مجبور به خارج کردن نیروهای خود از جنوب لبنان شود. برای اولین بار از زمان تشکیل رژیم نامشروع اسرائیل، این رژیم در پی مقاومت مردمی مجبور به عقب نشینی از سرزمین تحت اشغالش شد. این عقب نشینی یک پیروزی بزرگ برای مقاومت اسلامی لبنان بود و هر سال مردم لبنان این روز را جشن می گیرند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نجواهای رمضانی.
یا رب نجوای من بشنو، محتاج لطف تو دستم بگیری، کاش به حیدر ولی الله ببخشا گناه ما.
به نام خدا، بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش، وین سوخته را محرم اسرار نهان باش. زان باده که در میکده عشق فروشند، ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش. ماه مبارک رمضان است و ماه قرب و بندگی. با تبریک این ماه و آرزوی قبولی طاعات و عبادات تک تک نشستگان بر خوان کرم رمضان، در خدمتتان هستیم با ویژه برنامه نجواهای رمضانی، نجواهایی که دریچه ایست از دعا به سوی خالق یکتا. نجوای امروزمان را میشنویم از حنجره گرم جناب صمیمی که میگوید: ای یگانه همرهم خالق هر دو جهان، باغ رنگین عزیزت نوبهاران، ای صفای جاودان روزداران، مکتب زیبایی تو جلوه های آسمانی. از اینکه فرصت داشتید با برنامه خودتان نجواهای رمضانی همراه باشید خوشحالیم و آرزوی اوقاتی خوب را برایتان آرزومندیم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز. شنوندگان نازنین، در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنم شنونده قصه شما باشین.
سلام، زیارتون قبول.
همین جهاز همون 99
نیمه. السلام علیکه یا امام رضا قریب.
امام رضا خوام به مرسانم با
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا کن صحبت کنم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
باغبان. ساعت 5 صبح بود. جعفر آقا روی ایوان جلوه‌خانه آجری شیشته بود و صبحانه شنوش جان میکرد. سماور زغالی قدیمیش مثل همیشه همون جده پالوی دستش بود و صدای قلقل آبش میامد. یک چای بر خودش ریخت و نگاهی به تاکستان انگورش انداخت. او پیش از این که هر روز بره در تاکستان و سری از انگورایش بزنه و باغ را هرس کنه، چند دقیقه ای انگورای سبز یاقوتی خود از روی همو ایوان تماشا میکرد و خدا را شکر میکرد. ساعت 5:30 صبح بود که یا علی گفت و بلند شد تا بره بین تاک های انگور و روز خود شب کنه. جعفر آقا یک مرد 65 سالی قزوینی بود که بیشتر روزهای هفته را همونجا در خانه کوچکش کنار تاکستان می گذراند. محل زندگیش هم در شهر تاکستان قزوین بود. همسر و اولادایش هفته یکی دو بار می آمدن باغ انگور. اما خود جعفر آقا تقریبا از 7 روز هفته 6 روزش اونجا بود و با تاکهای سبزش سرگرم. او روز پنجشنبه بود. قرار بود تا غروب آفتاب در باغ بمانه و بعدش بره خانه تا صبح شنبه که دوباره برگرده. طبق معمول داشت بین بوته های بلند انگور قدم می زد و شاخ و برگ های اضافی را هرس می کرد که یک دفعه نگاهش افتاد در او طرف باغ. 3 تا بچه در زمین کناری گوشه یک درخت استاد شده بودند و تماشایش می کردند. یک دختر بچه 6-7 ساله و 2 تا هم پسر بچه 10 سن سال. جعفر آقا که خودش هم 2 تا نواسه خورد هم سن سالای اونا داشت، هر موقع طفلی را می دید با لبخند ازش استقبال می کرد. از همون وسط تاکستان با صدای بلند گفت سلام. اولادا که غافلگیر شده بودند از همونجا جواب سلامش دادند و برش دست تکان دادند. اونا 3 بچه شهری بودند که به همراه خانوادهشان آمده بودند اونجا تا آخر هفته را کنار درخت و رود و زمین‌های سرسبز بگذرانند. چند دقیقه گذشت و اولادا همونجا کنار درخت مشغول بازی بودند. جعفر با یک سبد چوبی پر از انگورهای تازه و شیرین یاقوتی رفت طرفشان و انگورها را به اونا داد و گفت: بیاین اولادا، انگور براتون آوردم، پاک و ساتر است، با آب چشمه شوشتمش، خیالتون جمع باشه، بخورین نوش جانتون. بچه ها که خیلی خوشحال شده بودند از جعفر آقای مهربان تشکر کردند و سبد انگور ازش گرفتند. هیچ کاری به اندازه انگور هدیه دادن به آشنا و غریبه هایی که می آمدند در باغ یا حتی نزدیک باغ می شدند جعفر را خوشحال نمی کرد. ای که با دسترنج خودش دگرا را خصوصا طفلای خورده خوشحال کنه و انگورهای درخشانش کامشان شیرین کنه، حس خیلی خوبی برش می داد. او یک عادت خوب دیگه هم داشت. وقتی فصل برداشت می رسید و سبدهای چوبی و پلاستیکیش پر می شد از انگورهای تازه و رسیده، 2-3 سبد از اونا را کنار می گذاشت و دگرها را می فرستاد بازار بر فروش. او 2-3 سبد سهم همسایه و اهالی محل و هر غریبه دیگه بود که مسیرش اتفاقی به کنار تاکستان جعفر می رسید. شاید همین مهربانی و اخلاق خوبش باعث شده بود که خدا با مال و محصولاتش برکت بده. آخه همگی در اون منطقه می دانستن که تاکستان جعفر آقای نوروزی هر سال بیشترین بار را داره و بهترین انگورهای کل منطقه تاکستان مال باغ اوست. جعفر آقا از خردترکی کنار دست پدرش کنار باغ و تاکستان کار کرده بود و همه چیزهای خوب را از پدرش یاد گرفته بود. ای عادتهای قشنگ و ای سهیم کردن دگرها در محصول باغ رسم قدیمی ای باغ اجدادی بود و جعفر از پدرش ای کار را به یادگار داشت. کار کردن در ای باغ و تاکستان سرسبز با انگورهای یاقوتی درخشانش برای تمام سال بهترین سرگرمی و هیجان انگیزترین شادی زندگی جعفر بود. سادگی در او خانه آجوری و او سماور زغالی کنار چشمه آب وسط تاکستان موج می زد. آرامشی که هر روز نزدیک غروب آفتاب زیر درخت قدیمی باغ که سایه سار آفتاب داغ تاکستان بود وجود داشت و جعفر هیچ جای دیگه ای سراغ نداشت. غیر از این عشق هر روزه تمام نشدنی، جعفر آقا فقط یک آرزوی دیگه در دنیا هم داشت. آرزویی که قرار بود یک حاجت قدیمی را هم برآورده کنه. او چند سالی میشد که هر سال از پیسه فروش انگورایش مبلغی را کنار میگذاشت تا روزی که قسمتش شود و بره مشهد. میخواست او پیسه را هدیه بکنه به نزورات امام رضا علیه السلام. هر روز آفتاب که غروب میکرد می آمد در اتاقکش و تلویزیون خود روشن می کرد و شبکه ای را که از شهر امام رضا علیه السلام پخش می شد می آورد و به قول خودش هر وقت دلش هوای مشهد می کرد چند دقیقه ای پالوی تلویزیون می شیشت و به برنامهش سعی می کرد.
بعد نوروزی هستم، باز مزاحم شدم.
در خدمتتونم آقای نوروزی.
قربان شما، شما خوبی که؟
الحمدلله، شما چطورین؟
قربانت، خیلی ممنون. نشسته بودم گفتم یه زنگ بزنم حال شما را بپرسم. آقای مصطفی رضا یه سلامی عرض کنم. یه دفعه باز هوای مشهد کردیم، گفتیم با شما یه صحبت کنیم.
جعفر آقا می گفت تماشای عکس‌های حرم و شنیدن صداهایی که آدم یاد زیارت مندازه باعث میشه که حال خوشی برش دست بده و به امام رضا نزدیکتر شوه.
ما میشینیم همینجا یه سره این کانال ما گوش میده.
آها آها.
خوبه، خیلی خوبه. اصلا آدم حال مشهد رو خیلی اصلا نیاز داره که ببینه از نزدیک. خیلی اصلا آدم رو از یعنی واقعا نزدیک میکنه به این آقا دیگه.
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترا با یه دل شکسته و با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟ یه عمره که از راه دور دخیل میبندم دلمو، منتظرم صدام کنی تا حل کنی مشکلمو. یه عمر آرزوم من زائر شهرتون بشم، که میشه مثل کبوتر رو گنبدت پر بکشم، که میشه توی حرمت منم زیارت بخونم مثل همه خادماتون همیشه پیشت بمونم. که میشه پشت پنجرت رو به خدا دعا کنم، وقت نماز سوی قنوت اسم تو رو صدا کنم. این روز هر فرشته ای اسم تو فریاد میزنه، میشینه روی گنبدت بغضشو هر شب میشکنه. میدونم راه دوره ولی لطف تو نزدیک منه، هر جای دنیا که باشم دلم به عشقت میزنه.
ما برای شنیدن اینجا هستیم. هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
حکایت.
به نام خداوند جان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. آرزو میکنیم در این روزهای پر از خیر و با فضیلت ماه مبارک رمضان، لحظات زندگیتان قرین نشاط و شادمانی و پر از خیر و برکت باشد. ممنون که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. باز هم با یک دیگر از ویژه برنامه های 30 روز 30 حکایت در خدمت شما حاضر شدیم. همسایه عنوان حکایت امروز ماست در برنامه 30 روز 30 حکایت. لطفاً ما را همراهی کنید. هر کس سیر بخوابد و همسایه او گرسنه باشد و او بداند، به پیامبری من ایمان ندارد. سید جواد عاملی، فقیه معروف شیعی و صاحب کتاب مفتاح الکرامه، متولد یکی از روستاهای جبل عامل لبنان است. شب مشغول صرف شام بود که صدای در را شنید. پشت در پیش خدمت استادش سید مهدی بحرالعلوم بود. با عجله به طرف در دوید تا ببیند استاد چه پیغامی دارد. پیش خدمت گفت: حضرت استاد شما را الان احضار کرده است. شام در مقابل ایشان آماده است، اما به سفره دست نخواهند برد تا شما بروید. دیگر معطل نکرد، با شتاب به خانه سید بحرالعلوم رفت. تا چشم استاد به سید جواد افتاد، با خشم بی سابقه ای گفت: سید جواد، از خدا نمی ترسی؟ از خدا شرم نمی کنی؟ سید جواد عاملی غرق در حیرت شد. پیش خود گفت: مگر چه شده؟ من چه کاری انجام دادم؟ تا آن زمان سابقه نداشت که این طور مورد عتاب قرار بگیرد. پرسید: ممکن است حضرت استاد بفرمایند از من چه خطایی سر زده است؟ سید بحرالعلوم گفت: همسایه ات شیخ محمد نجم عاملی و خانوادش 7 شبانه روز است گندم و برنج ندارن. در این مدت از مغازه‌دار سر کوچه خود خرما نسیه خریدن و با آن به سر بردن. امروز میخواست باز خرما نسیه بگیرد، ولی قبل از این که حرف بزند مغازه‌دار گفته است: حساب نسیه شما زیاد شده است. او هم بعد از شنیدن این جمله خجالت کشید دوباره تقاضای خرید نسیه کند. به همین دلیل دست خالی به خانه رفته است و امشب او و خانوادش بدون شام ماندن. سید جواد با نگرانی گفت: به خدا قسم من از این جریان بیخبر بودم. اگر می دانستم به احوالشان رسیدگی می کردم. سید مهدی بحرالعلوم گفت: همه داد و فریاد من برای همین است که تو چرا از احوال همسایه‌ات بی‌خبر مانده‌ای؟ چرا 7 شبانه روز است همسایه‌ات در سختی زندگی می‌کند ولی تو متوجه نشده‌ای؟ اگر با خبر بودی و کمک به آنها نمی‌کردی که اصلاً مسلمان نبودی. سید جواد عاملی سر به زیر انداخت و گفت: شما بفرمایید چه کنم؟ سید بحرالعلوم گفت: پیش خدمت من این سینی غذا را بر می دارد و با هم به در منزل آن همسایه بروید. پیش خدمت بر می گردد و تو در بزن و از او خواهش کن که امشب شام را با هم بخورید. این پول را هم بگیر و زیر فرش یا حصیر خانهش بگذار و از او بابت کوتاهیت معذرت خواهی کن. سید بحرالعلوم گفت: من اینجا نشستم و شام نمی خورم تا تو برگردی. پیش خدمت سینی بزرگ غذا را که انواع غذاهای مطبوع در آن بود برداشت و به همراه سید جواد عاملی به در خانه آن همسایه رفت. در زدن، پیش خدمت رفت و سید جواد با اجازه وارد خانه شد. سید جواد از همسایه معذرت خواهی کرد و از او خواست که از غذا میل کند. همسایه سید جواد لقمه از غذا را خورد. غذا لذیذ بود، ولی حس کرد که این غذا از خانه سید جواد نیست، زیرا این غذا دستپخت عرب نیست. به همین خاطر به سید جواد گفت: این غذا در خانه شما پخت نشده است. تا نگویی که این غذا از کجاست، غذا نخواهد.